اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من پروین برمکی، نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت رو به آگاهی میرسانم. با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، واکسیناسیون گروه سنی 5 تا 11 سال از اول اسفند آغاز می شود. واکسیناسیون گروه سنی 5 تا 11 سال در سراسر کشور به صورت پلکانی و با رضایت والدین انجام می شود. همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، فعالیت مدارس به قوت خود باقی است و تعطیل نیستند و چنانچه ستاد ملی کرونا تصمیمات دیگری بگیرد اعلام خواهد شد. رئیس جمهور نیز در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا گفت تأثیر و اهمیت تزریق واکسن کرونا و دریافت دوز سوم برای افکار عمومی تبیین شود. آقای رئیسی با اشاره به تأثیر واکسن در کنترل شیوع بیماری کرونا افزود لازم است اهمیت و تأثیر واکسن کرونا برای آن دسته از مردم که هنوز شبهه و تردید دارند تبیین شود. هند با ثبت 308,000 مبتلا به کرونا طی 24 ساعت نزدیک به نیمی از کل مبتلایان روزانه در قاره آسیا را به خود اختصاص داده است. آمار فوتی‌های کرونا در این کشور نیز به روزانه 511 نفر رسیده است. پس از هند، ترکیه با ابتلای روزانه 72,000 نفر به کرونا در رتبه دوم آسیا قرار دارد. شماره مبتلایان در اروپا دو برابر قاره آسیا و روزانه بیش از 1,200,000 نفر است. فرانسه با 389,000، ایتالیا 171,000 و آلمان 105,000 مبتلای روزانه به کرونا در سطح کشورهای اروپایی قرار دارد. اما انگلیس با روزانه 300 فوتی بیشترین قربانی کرونا را در اروپا دارد. در آمریکا نیز شماره مبتلایان روزانه 312,000 نفر و قربانیان نزدیک به 850 نفر است که همچنان در میان کشورهای جهان بالاترین است. در این حال شماره مبتلایان به کرونا در جهان نسبت به رکورد 3,700,000 نفری دو روز پیش کاهش قابل توجهی داشته و طی شبانه روز گذشته 900,000 نفر کمتر شده است. بر اساس مطالعه جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، واکسن یادآور یا نوبت سوم واکسن کرونا در مقابل گونه اومیکرون هم کارساز است و اثر بخشی 90% در کاهش بستری مبتلایان و 82% در انتقال به بخشای اورژانس کرونایی دارد. اما با وجود مصوبه دو سال پیش مجلس مبنی بر نصب کارتخوان در مطب همه پزشکان، اما گویی فقط درصد کمی از پزشکان این قانون مصوب مجلس را اجرایی کرده و همچنان از بیماران پول نقد طلب می کنند.
در کنار فرار مالیاتی، تخطی از دریافت تعرفه غیر مصوب دلیل استفاده نکردن از کارتخوان در برخی مطب هاست. طبق مصوبه وزارت بهداشت، تعرفه خدمات درمانی و تشخیصی در بخش خصوصی برای پزشک عمومی 52,000 تومان، پزشک متخصص 80,000 تومان و فوق تخصص 121,000 تومان است.
متخصص هم 220 تومان؟ گرون شده تعرفه؟
نه، اینجوریه.
متخصص میگه
نه. برخی از پزشکان هم به قانون پایبند بودند.
فقط خودم بگم بیاری کارتخوان برید. نه، کارتخوان
۵۰ تومانه.
آقای دکتر متخصص بودن دیگه؟
بله.
بازرسی وزارت بهداشت مدعی است از 120,000 بازرسی مطب‌های تهران 2,000 مورد تخلف یافت شده است که بیشتر از نرخ مصوب تعرفه دریافت می‌کردند.
قیمت 50 تومانه با دفترچه، چرا مثلا اینقدر از من می‌گیرین؟ با بدخلاقی باهاتون برخورد می‌کنن.
گفتن هر کجا خواستی برو شکایت کن، اینه. ما ویزیت نمی‌کنیم.
خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی میگوید در صورت شکایت مردم این نوع تخلفات را پیگیری میکنیم.
ضمن برگردوندن اون مبلغی که خارج از تعرفه دریافت شده به چند برابر اون تعرفه هم به عنوان جریمه در حق صندوق دولت محکوم خواهند.
مردم از مسئولین انتظار رسیدگی به این نابسامانی ها را دارند.
مرضیه فلاح نژاد، باشگاه خبرنگاران جوان.
شنوندگان عزیز، ممنون که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبر ساعت 11 تقدیم حضورتون میشه. صبح خوبی داشته باشید. خداحافظ.
بکنم.
نیت حد اکثر استفاده کنم.
رادیو سلامت.
توجه توجه، نفر دست به موج رادیوی خود نزنید، با ما یه مهار سلامت باشید تا با هم سالم برانه.
سالم برانه.
صبح روز یک شنبه شما عزیزان همراه قرین خیر و برکت و رحمت الهی باشه انشاءالله. همونطور که از آرم برنامه برمی اومد، میخواییم به اتفاق سالم برانیم. همراه میشیم با مسابقه سالم برانیم و جناب سرهنگ کارگر، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام و درود بر شما، صبح روز یک شنبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم تا با سوال امروز و امشب مسابقه سالم برانیم آشنا بشیم.
خانم دکتر کاظمی، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
درود بر شما.
امروز رو به شما و شنوندگان عزیزی که الان شنونده رادیو سلامت هستن، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. سوال مسابقه امروز رو مطرح بفرمایید، گزینه‌ها رو هم عنوان کنید تا انشاءالله دوستان فرصت داشته باشن تا ساعت 21:09 شب همراهی کنن و در مسابقه شرکت کنن.
بله حتما درست رو برسونم. قوانین سبقت گرفتن و روشه صحیح سبقت گرفتن در مواد آیین‌نامه ماده 132، 133، 136 و 135 و همچنین ماده 97 کاملا تشریح شده. هدف از طرح سوال امروزمونم اینه که تصادفات خودروهای سواری با کامیون‌ها و وسایل نقلیه طویل مثل اتوبوس در سطح معابر شهری متاسفانه در حین سبقت به صورت پهلو
بله.
بیشتر از سایر حالات برخورد سبقت گرفتن وسایل نقلیه دیگه هستش.
درست.
که انشالله ما امروز میخواییم مطرح کنیم این سوال رو و هدفمون اینه که روش صحیح سبقت گرفتن در این شرایط رو یادآوری کنه انشالله.
بله.
سوال اینه که چرا باید برای بله. سبقت چرا باید برای سبقت
بفرمایید
از یک وسیله طویل مثل انواع کامیون و اتوبوس
بله.
فاصله بیشتری با آن را حفظ کرد.
بله.
یک راحت بتوانیم با سرعت حرکت کنیم.
بله.
دو بتوانیم جلوی کامیون را ببینیم.
بله.
برای این که در نقطه کور قرار نگیریم.
بله.
و راننده کامیون بتواند ما را ببیند.
این گزینه چهارم هست؟
نه.
ادامه.
گزینه سه. بله.
و راننده
کامیون بتواند ما را ببیند. در نقطه کور قرار نگیریم و راننده کامیون بتواند ما را ببیند.
بله. گزینه چهار.
گزینه چهار، گزینه دو و سه صحیح است.
گزینه دو و سه صحیح است.
بله.
خیلی متشکرم.
امیدوارم که خانم دکتر کاظمی شنوندگان عزیز با مطالعه مواد آیین‌نامه‌ای که عرض کردم جواب صحیح رو ارسال کنن و
انشاءالله
نمبر در رانندگی با بکارگیری این موضوع شاهد کاهش تصادفات از این نوع تصادف برخورده باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ از اینکه همراه بودید با ما. روز خوبی داشته باشید. خداوند یارو نگهدارت.
محصولات فرش کودک
آنا،
فرشای 700 شانه
آنا،
هم برای نوجوانه
آنا،
هم تو اتاق هر جوانه
آنا،
آنا با پوست مهربونه
آنا،
پرزی باقی نمیمونه
آنا،
فرش آنا مثل اسمش
آنا،
آدم رو عاشق میکنه
آنا، 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 فرش آنا.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
کاشی نفیس، اوج هنر و فناوری و زیبایی، قلب تپنده صنعت ساخت و ساز کشور. کاشی نفیس، کیفیتی که مرز نمی شناسد. کارخانجات کاشی نفیس، مجموعه قدرتمند در دل کویر یزد، با جدیدترین فناوری روز جهان. کاشی نفیس.
ایزوگام شرق گستر دلیجان، تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی دارای نشان استاندارد ملی، 10 سال ضمانت کارخانه. تلفن 086 444 333 62-5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
گاز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مربوط ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
من در رویا کهکشانی از طرح و رنگ می بینم
و من رویای تو را به نقش گره می زنم. فرش کهکشان.
تلفن 031-555-10-555.
ایزوگام بیتاگستر دریجان،
تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی با نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
بیتا بی همتاست.
آمد بهار جان ها، شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق بربر، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
صبح شما به خیر باشه شنوندگان عزیز. در حالی که ساعت 8:15 دقیقه است، دعوت میکنم به اتفاق برنامه پاسخگو رو بشنویم از گروه تغذیه رادیو سلامت.
پاسخگو برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام، صبح بخیر. پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید از گروه تغذیه و سلامت. من زهرا حاجی زاده هستم، امروز میزبان جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده هستیم. آقای دکتر اسماعیل زاده استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن و برامون امروز از تغذیه و دیابت صحبت میکنن. شماره تلفن 22 65 28 76 و سامانه پیام کوتاه 30102. خیلی متشکرم که انتخابتون رادیو سلامت هست. به جرأت میشه گفت که نوع رژیم غذایی، نوع تغذیه و سبک زندگی ما یکی از مهمترین عواملی است که به کنترل بیماری دیابت کمک میکنه. امروز جناب دکتر احمد اسماعیل زاده به ما میگن که افرادی که مبتلا به بیماری دیابت هستن چه نوع تغذیه باید داشته باشن و چه نکات تغذیه رو باید رعایت بکنن. خواهش میکنم شما تا ساعت 9 صبح در کنار ما باشین. سوالاتتون از طریق شماره تلفن 22 65 28 76 و سامانه پیام کوتاه 30102 با ما در میون بگذارید. پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید از گروه تغذیه و سلامت. 22 65 28 76 30102. آقای دکتر اسماعیل زاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
با نمایات خدا بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و عید سعید امروز رو خدمت همه تبریک عرض.
خیلی متشکرم، ممنون آقای دکتر. متقابلا من هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. جای دکتر اسماعیل زاده در خدمتتون هستم. برام کلیاتی از تغذیه در دیابتی ها رو بفرمایید، با توجه به اینکه به هر حال دیابت فکر میکنم شویش در ایران قابل توجه باشه، حالا هرچند در همه دنیا شویه بالایی داره. بفهمید.
بله، متاسفانه به تبع زندگی شهرنشینی و غربی شدن لایف استایل و شیوه زندگی افراد، شیوه دیابت هم امروزه گسترش زیادی پیدا کرده متاسفانه. و برای اینکه عوارض دیابت گریبانگیری این افراد نشود، باید در غذاشون، در شیوه زندگیشون یک سری موارد رو افراد رعایت بکنن. اگر به صورت خیلی کلی بخوام به تغذیه بیماران دیابتی نگاه بکنیم، باید عرض کنم خدمتتون که از یک بیمار دیابتی انتظار داریم که هیچ وعده غذایی رو حذف نکنه. وعده صبحانه، نهار، شام حتما سر وقت مصرف بشود. به موقع و آن تایم غذا خوردن در بیماران دیابتی به خاطر نوسانات قند خونی که در آن بسیار بسیار های اهمیته، هر 1.5 الی 2 ساعت یک بار بیمار دیابتی ما حتی اگه گرسنه نیست حتما باید یک میان وعده رو مصرف بکنه. تأکید داریم تنوع غذایی در رژیم غذایی بیماران دیابتی با تأکید بر مصرف گروه های غلات، به ویژه غلات کامل، میوه ها و سبزی ها به اندازه کافی در رژیم غذایی اینها باشد. اصول صحیح تغذیه سالم رو بیماران دیابتی بیشتر از افراد سالم باید رعایت بکنن. یک همخونی باید بین کربوهیدراتی که از راه رژیم غذایی دریافت میکنن، بله، با اون دارو یا انسولینی که تزریق میکنن باید وجود داشته باشه و در غیر این صورت این نوسانات قند خون اینا رو بسیار اذیت خواهد کرد. اگر بیماران دیابتی ما در کنار رژیم غذایی صحیح که من اصول کلیش رو خیلی تیتروار عرض کردم این رو رعایت بکنن، استرس رو کنترل بکنن، یک تحرک روزانه نیم ساعت 35 دقیقه هم داشته باشن، برای مدت طولانی میتونن این بیمار رو کنترل بکنن بدون اینکه عوارض دیابت گریبانگیری اینها بشود.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیل زاده، کلیاتی رو برامون فرمودین، همش مهم بود، این که وعده‌های غذایی نباید حذف بشه برای همه افراد، به خصوص برای بیماران دیابتی. صبحانه، نهار، شام به موقع بخورن، میان وعده حتما در برنامه غذاییشون باشه. حالا سبک زندگی هم به کنترل استرس و تحرک اشاره کردین، حالا بحث کربوهیدرات‌ها و داروی که دارم مصرف میکنم و انسولین رو میخوام خواهش کنم بیشتر برامون باز کنید. اما قبلش اگر شما اجازه بفرمایید، چون ارتباطمون با جناب دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی برقرار شده که آقای دکتر فوق تخصص قدرت هستند و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، من با ایشون گفتگو کنم و بعد در خدمتتون خواهم بود. آقای دکتر مهاجری تهرانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم حاجی زاده و همه شنوندگان محترم و مهمان برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهاجری تهرانی. من به نظر میرسه که حالا یا در مورد علائم برای ما صحبت بفرمایید، شاید خیلی از افراد منتظرن که علامت‌های خاصی داشته باشن و اگر منتظر علائم نباید باشیم، چه غربالگری لازمه که افراد انجام بدن که احیانا اگر در آستانه به هر حال ابتلا به دیابت هستن بتونن اقدامات لازم رو زودتر به موقع انجام بدن؟
بله ببینید، الان که من دارم خدمتتون صحبت میکنم، بیماری دیابت متاسفانه شایع‌ترین بیماری متابولیک انسان شده و روز به روز داره شیوعش افزایش پیدا میکنه به علت اضافه وزن، چاقی، زندگی شهرنشینی، عدم تحرک. اینها عواملی هست که باعث افزایش شیوع چاقی میشه و در کشور ما یه چیز حدود 6.5 میلیون بیمار دیابتی داریم. به عبارت دیگه حدود 10% آقایون و 11% خانم ها سن بالای 20 سال مبتلا به بیماری دیابت هستند و 10% دیگه هم مبتلا به پیش دیابت هستند، یعنی از هر 100 نفر 20 نفر قندشون طبیعی نیست. ولی با توجه به اینکه شایع‌ترین نوع بیماری دیابت نوع 2 هست و معمولا بدون علامت، برای عزیزان نباید منتظر علامت باشن. و سوالی که کردین در چه سنی غربالگری باید صورت بگیره، از سن بالای 45 سال توصیه میکنیم که افراد یک بار مراجعه پزشکی داشته باشن و یک بار قند خون ناشتا که منظور 8 ساعت ناشتا بودن هست چک بشه در آزمایشگاه و اگر اون بالا باشه آزمایشات تکمیلی انجام بشه و اگر طبیعی باشه هر 3 سال یک بار انجام بشه. در کسانی که سابقه خانوادگی دارن، در بستگان درجه اولشون مثل پدر، مادر، خواهر، برادر یا دچار اضافه وزن و چاقی هستن یا خانم هایی که قبلا سابقه دیابت بارداری داشتن، این باید در سن پایین‌تر صورت بگیره و سالانه این بررسی انجام بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر مهاجری تهرانی. آره، راهی برای پیشگیری هست؟
بله، دیابت نوع 2 رو کاملا میشه پیشگیری کرد با زندگی مناسب، فعالیت بدنی، تغییر شیوه زندگی و رژیم غذایی مناسب و کاهش وزن حدود 7-8% اگر افرادی که اضافه وزن دارن پیدا کنن، میتونن از پیشرفت سمت دیابت تا حد زیادی جلوگیری کنن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی، ممنونم در این گفتگو شرکت کردین.
آقای
دکتر خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم.
ممنون که همچنان همراه ما هستید و پاسخ‌های رادیو سلامت رو میشنوید. آقای دکتر احمد اسماعیل‌زاده مهمان ما هستند. دکتر اسماعیل‌زاده رو احتمالاً شما بزرگواران میشناسین. آقای دکتر استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. موضوع صحبت ما هم تغذیه در دیابت هست. آقای دکتر اسماعیل‌زاده، من در خدمتتونم، قرار شد این بحث کربوهیدرات‌ها و اون در واقع تناسبی یا اون در واقع نسبتی که با داروی بیمار دارن رو برامون بیشتر راجبش صحبت کنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
اغلب بیماران دیابتی ما، چه دیابتی نوع 1 چه دیابتی نوع 2، یا از دارو گاهن انسولین برای کنترل قند خونشون استفاده میکنن. عرض کردم خیلی مهمه که مقدار کربوهیدراتی که بیمار از طریق رژیم غذایی دریافت میکنه با این مقدار انسولینی که تزریق میکنه یا دارویی که میخوره همخونی داشته باشه. در افراد دیابتی که از دارو برای کنترل قندشون استفاده میکنن، محاسبه کربوهیدرات لازم نیست. کافی است بیمار هر 1.5 الی 2 ساعت یک بار یک میان وعده که ترجیحاً یک در میون میان وعده ها حاوی وعده های غذای کربوهیدرات باشن استفاده کنند. مواد غذای کربوهیدرات ما عمدتاً در گروه غلات، یعنی نون، برنج، بیسکویت، کیک، شیرینی، سیب زمینی، ماکارونی، در گروه میوه ها در حقیقت قرار دارن و هر یک در میون میان وعده ها رو که میخورن سعی کنن یکی از این میان وعده ها رو افرادی که دارو استفاده میکنن در برنامه غذایشون بگنجونن. مثلا صبحونه که خوردن 1.5 ساعت بعد یه میوه بخورن، 1.5 ساعت بعد یه لیوان شیر بخورن، بعدش وعده ناهارشون مجدد 1.5 ساعت بعد سعی بکنن 2 تا خرما بخورن، 2 ساعت بعد یه میوه بخورن، 2 ساعت بعد 2 تا بیسکویت سبوس‌دار بخورن. از این روش در حقیقت میتونن اون کربوهیدرات کافی رو برای بدن برسونن تا این دارو در پیک اثر و در اوج اثرش باعث اون هایپوگلیسمی و افت قند خون در این بیماران نشود که اینها را اذیت نکند. اما در دوستانی که از انسولین، از تزریق انسولین استفاده میکنن، دیابتی نوع 1 ما همشون همینطوریه و دیابتی نوع 2 ما درصدیشون از انسولین استفاده میکنن، این بیماران باید به ازای هر واحد انسولینی که میزنن متناسب با وزنشون بین 4 تا 10 گرم کربوهیدرات از راه رژیم غذایی دریافت بکنن به ازای هر واحد انسولین. یعنی بیماری که مثلا فرض کنین 10 واحد انسولین میزنه، طبیعتاً هول و هوش 80 الی 100 گرم کربوهیدرات باید از راه رژیم غذایی حداقل دریافت کنه. بله. البته این باید تناسب داشته باشه زمانی که انسولین رو داره تزریق میکنه. از زمانی که بیمار انسولین رو تزریق میکنه متناسب با نوع انسولین و واحدش، کارشناس تغذیه ما این رو براشون تنظیم میکنن که چه میزان کربوهیدرات از چه مواد غذایی در چه زمانی به بیمار باید برسه تا اون نوسانات قند خون در حقیقت در اینها کنترل بشه. یه نکته ای که خیلی مهمه، بیماران دیابتی که انسولین تزریق میکنن چون نوسانات وحشتناک و شدید قند خون دارن، اینها وقتی به اینها ما رژیم غذایی میدیم، رژیم غذایی طبیعتاً هدف اصلش اینه که قند رو بیاره پایین‌تر و یک هایپوگلیسمی در اینها ایجاد میکنه و اینها بدون مشورت با دکتر قددشون در حقیقت انسولین رو ثابت نگه میدارن، در حالی که رژیم غذایی باعث میشه که قند خون اینا مرتب داره میاد پایین‌تر و این قند خونشون میاد پایین‌تر، اینا علامتای مثل تهوع، لرزش، سردرد، سرگیجه در اینها رخ میده و فکر میکنن که حالشون داره بدتر میشه. به خاطر همین میگن نه، رژیم حال ما رو بد میکنه، رژیم میذارن کنار و فقط انسولین تزریق میکنن، در حالی که اصلا هدف اصلی رژیم غذایی این هست که این قند رو بیاره پایین‌تر تا به اینا کمک بکنه که نیازشون به انسولین و تزریق انسولین هی کمتر و کمتر بشه. بنابراین بیماران دیابتی که انسولین تزریق میکنن و رژیم غذایی میگیرن، در تماس با کارشناس تغذیهشون و در تماس با دکتر قدرتشون باید یواش یواش بتونن واحدهای انسولین رو هی کمتر بکنن.
خیلی متشکرم آیه دکتر اسماعیل زاده. سوال کلی این که آیا سهمی که بیماران دیابتی از کربوهیدرات ها دارن، آیا این سهم با افراد عادی متفاوت است؟ یا اینکه نه، نوع کربوهیدراتشون اهمیت بیشتری داره، یا اون فاصله هایی که میگذارن و اون حالا تغییراتی که باید در مصرف کربوهیدرات ها به تناسب نوع داروشون بدن؟
در افراد عادی در حقیقت ما فقط توصیه کلی من اینه که 2 ساعت یه بار میان وعده بخورن. خیلی اجباری نیست که حتما میان وعده حتما میان وعده های حاوی کربوهیدرات باشن. اما در بیماران دیابتی ما بیرج اونایی که انسولین تزریق میکنن، این بسیار بسیار های زحمتی، یعنی هم مقدار کربوهیدرات، هم زمان بندی کربوهیدراتی که مصرف میکنن، هم نوع کربوهیدرات، هر سه تا در بیماران عادی، بیماران دیابتی ما بسیار مهمتر از افراد عادی باید تنظیم بشه.
بله خیلی متشکرم. اگه اجازه بدیم من پیامک ها رو بخونم پاسخ بدیم. گفتن که خانم 52 ساله هستن که پیش دیابتن. سوالش این هست که آقای دکتر، گفتن که من صبحانه 2 عدد نان توست، توست چند قلال استفاده میکنم همراه با پنیر گردو و گفتن من 20 تا دونه مویز هم میخورم. سوال کردن که این تغذیه اشکالی داره یا نه؟
چون بیمار ما بیمار پیش دیابتی هستن، یه درصدی از وزنشون رو کنترل بکنن احتمالاً این قند خونشون درست خواهد شد. اما اینی که فرمودن اگه نونشون نون سبوس‌دار باشه، پنیرشون از انواع پنیرهای شور یا پرچرب و خامه‌ای نباشد، اشکال چندانی ایجاد نمیشه. در مورد اینکه مقدار نون یا مقدار مویز یا مقدار پنیری که میخورن چقدر باید باشد، این متناسب با وزن افراد میتونه متغیر باشه.
بله متشکرم. 915-136 هم گفتن که 34 ساله هستن آقای دکتر، گفتن که قبلا روزی یه دونه متفورمین میخوردم، الان باردار هستن، ایشون انسولین میزنن روزی 45 واحد. گفتن حالا مراعات میکنم رژیم غذاییمو، اما قند ناشتای من 170 و حالا گفتم بعد از غذا 250 به بالا. من خواهش می‌کنم راهنمایی بفرمایید، حالا اینکه از نظر رژیم غذایی چه توصیه‌ای میتونیم بهشون بکنیم.
حالا مبتلا به
دیابت تو بارداری آیا عدد
غیر طبیعی است؟ در حقیقت با وجود اینکه هم دارو میخورن هم انسولین تزریق میکنن، قندشون کنترل نیست. خواهشم اینه که در تماس نزدیک با متخصص قدرتشون باشن که اینو بتونن کنترل بکنن، چرا که این قند بالا برای نوزادشون هم عوارض خواهد داشت. رژیم غذایی هم که دارن رعایت میکنن فکر میکنم رژیم مطلوبی نیست و خوب رعایت نمیشود. توصیه کلی این هست که وعده صبحانه متشکل از نون سبوسدار مثل نون جو برای بیماران دیابتی ما خیلی خیلی بهتره. در کنار حالا یا تخم مرغ یا پنیر سعی کنن عسل و مربا رو در وعده صبحانه استفاده نکنن. در کنار چای و خرمایی که میخورن از این خرماهای زرد زاهدی باشه و خرماهای دیگر استفاده نکنن.